مراد خانم چی گفته؟ گفته احتمالا همزمان دخترش داره لایو یا در واقع زنده یه گفتگوی رو انجام میده و متوجه نیست و عمه خانومم که انقدر زرنگیه هم داره تلفنی با پدر اون دختر صحبت میکنه هم داره اون اجرای زنده رو میبینه و اینجوری هست که با خبر شده و هنر نزد زنان است و بس. این روز مراد خانم گفته.
سمیرا خانم از زاهدان گفتن تماس تصویری بوده اون حواسش نبوده. دوستان تماس تصویری رو دیگه خیلی روش مانور ندین، خلاقانه تر لطفا جواب بدین. غیر از این چجوری خواهر متوجه میشه به نظر شما؟
سلام عرض میکنم، به عرض خسته نباشین خدمت شما و تشکر از برنامه خوبتون. جواب نمایشتون میشه از اونجایی که مرد بعد بخواستن خانومش تلفنی لو داره به خواهرش، خواهرش که ایشون نه رژیم گرفته نه لاغر شده و داره دروغ میگه. علیرضا از اصفهان.
خب این زرنگی خانم هاست دیگه،
اصلا چی از این قشنگتر؟ عروس و خواهر شوهر انقدر با هم خوب و صمیمی.
آفرین، درستش همینه. این خواهر
صمیمی‌ترین و گرم‌ترین سلام‌هام رو از صمیم قلبم تقدیم می‌کنم به عوامین زحمت‌کش برنامه اصل سبا. خسته نباشین، از بخیر. منم خوش آمد میگم اومدن خانم گرجی رو به این برنامه و باز دوباره با اومدنشون ما رو خوشحال کردن. به نظر من آقا فریبرز برای تماس با خواهرش که تماس تصویری گرفته بود با خواهرش و هرچی وسایل و شیء خوردنی بود خواهر این آقا فریبرز میتونست راحت اونا رو ببینه. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار. آرمان دستار داده.
یه چیزی بگم خانم بابایی، آقای ستارزاده، ما قبلا پیامک دوستان رو میخوندیم، الان خیلی خوشحالیم که صداشون هم میشنویم. آقای ستارزاده خیلی بزرگوارید، تماس تصویر رو گفتن، گفتن که تماس تصویر رو نگیرید.
آخه یه نفر دیگه هم گفته، آقای غلامرضا قنبری از اصفهان هم گفته دختر آقا فریبرز همزمان که آقا فریبرز با خواهرش تلفنی صحبت می‌کرده با گوشی به صورت زنده با عمه‌ش هم در ارتباط بوده و فیلمو داشته میدیده.
نه
ببین، ما یه واقعیتی که وجود داره که خانم صباغان ما انقدر جوابو لو دادیم دیگه بهمون اعتماد نداره تا اواخر برنامه جوابو نمیده.
اینم شانس من.
اما الان یه راهنمایی کرد، گفت نه تماس تصویری نیست.
گفتن شاید همون روزا خواهر رفته خونه داداش رو دیده ایوا تردمیل پس کو پنگولین رو گفتن.
یه دوست دیگه گفته از پشت فرمون کنارتون هستم، شاید پیامکی با خانواده آقا در ارتباط بوده.
شاید بعد دیگه از تهران هم شنونده عزیزی همراه ما هستن. دوستی هم گفتن که بذارید ببینم پیامکشون رو پیدا کنم. گفتن خانداد الو صدا میاد. بله صدای شما میاد. آقای نعمتی هم از تبریز گفتن که خسته نباشید، نمیدونم واقعا جواب رو. خیلی زحمت کشید آقای نعمت، دست شما درد نکنه.
عصر سبای چهارمین روز بهمن همراه شما.
جادوی دل فریب بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشین شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از گاه باغ تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامت، تو به من مست مست روی تو همه جان، تو به من که در آرزوی تو همه دیوانه بمانه. دل دریا بکشانه.
داستان‌های باور نکردنی.
در روزگاران نچندان دور در خارجی عده بودند که بهشون میگفتن همدرد نما، چرا که ظاهرشون شبیه همدردا بود ولی در باطن خنجری داشتن که به موقع به کتف شما فرو میکردن. این آدم ها اول که باهاشون روبرو میشدی در کسری از ثانیه چنان بهشون اعتماد میکردی که فکر میکردی با یک شخصیت مهربون، همدرد، عزیز، دوست داشتنی، خائن، بی پرستیژ اجتماعی. ببخشید یه لحظه یاد یکیشون افتادم. خلاصه میخوام بگم که سری گولشون رو میخوردی. حالا چرا؟
چرا؟
چون شما در اون لحظه نیاز داشتی که با یکی درد دل کنی. خلاصه چشم باز میکردی نیم کیلو سبزی خوردنم که خریده بودی و در حالی که داشتی تذکر میدادی که ساقه جعفری ها رو بلند نگیره سفره ی دلتو براشون باز میکردی. این هم درد نماهام با دقت با جزئیات به حرفای شما گوش میدادن و در بخشی از مغزشون که صرفا برای این کار تعبیه شده بود یادداشت میکردن. روزها از پی هم میگذشت و شما روز به روز بیشتر به این آدم ها اعتماد میکردی. برای همین دیگه راضی نبود که بهشون نگفته باشی. بنابراین کلن جلوشون خلع سلاح میشدی. اون وقت نوبت چی بود؟ بله نوبت این بود که همدرد نماها چهره واقعی خودشون رو نشون بدن.
چه شکلی بودن؟
یعنی یه هفته به خودت میومدی میدیدی اخبار ساعت 8 شبکه 1 یک بخشی رو اختصاص داده به اسم شما و اسرار مگوی زندگی شما رو. میگن در اون حد که همه میدونستن که چه اتفاقی برای شما افتاده، یعنی جایی نبود که بری و بهت نگن که تو همیشه تهدیگاتو میسوزینی. نه
خب نمیخوری تهدیگارو.
از نخود لوبیا هم که بدت میاد.
نه
ای بابا چقدر چندش سوپو با ماس میخوری.
سوپ با ماس؟
هرچی میگی بابا به خدا دیگه سوپو با ماس نمیخورم، مال قدیما بود. میگن نه نگو، یه منبع موثق نه خیلی موثقم نه خیلی خیلی موثق بهمون گفته. خلاصه شما میموندی و یه شهر که همه میدونستن جریان زندگی شما چیه و البته همدرد نما هم کلن انکار میکردم، میگفت من راز تو تو رو گفته باشم.
نگفتم
نه. در حال حاضر تعداد این همدرد نماها روز به روز در جامعه در حال افزایشه، چرا که آدم ها بیشتر احتیاج به همدردی دارن. ولی شما یادتون باشه اگه یه نفر رو دیدین که خیلی به رازهای زندگیتون توجه و علاقه نشون میداد و با لبخند با شما مواجه میشد، شما
لبخند تلخ من از گریه غم انگیزتر است. خب
شما هم با همون لبخند از کنارش رد بشید و اصلا بهش اعتماد نکنید، زیرا یه روز پشت شما رو خالی میکنه. شما یه زیرپا بهش بزنید تا دلتون خلق شه و از چی ماجرا بگذرید.
بچه دیگه زیرپا نه، دیگه حالا هم دردی کردی، حالا رفته همه جا لود و دخبار شبه یک که برش کردی، دیگه
زیرپا رو زدم آخری، دلم خونه شد خوبش
خان باقی جا بعضیم اینجوری هم دردی میکنن.
بله ولی از حق نگذریم، یه سری دوستا هم هستن که برای آدم خواهری میکنن، توی لحظه های سخت به داد تو میرسن. هر جای گرهی داری اونا واقعا میشن همدرد
هم نمیذارن برات.
بله دیگه دردی از رو دلت برمیدارن، منتها خب تعدادشون خیلی
یه دم اینجوری هم دردی میکنن.
انگشت شماره اونا نه به اندازه انگشت های دوتا دست،
به اندازه
انگشت فقط یه دست. خلاصه که اگر یه دونه دوسته این مدلی پیدا کردین که هم درد واقعی بود، دوتا دست که دارید دوتا دست دیگه هم قرض بگیرید و اونو محکم برای خودتون نگه دارید که تو این دور زمانه مثل گنج میمونن.
سلام، عصرتون بخیر باشه. میدونم خسته اید و کوفته و دارید از سر کار برمیگردید خونه. منم با شما احساس همدردی میکنم. چرا؟ چون خود منم الان تو ترافیک اتوبان صدر گیر کردم، میدونم چه کوفتی این راهبندونای عصرگاهی شهرهای بزرگ. همدردی کردن اقلکندش این اشکوبه که شما حس میکنی تنها نیستی. مثل ازدواج، وقتی یه نفر با یه نفر دیگه ازدواج میکنه دیگه تنهایی قصه مشکلات زندگیشو نمیخوره، از اون به بعد دوتایی به مشکلات فکر میکنن و با هم ابراز همدردی میکنن و اینش خیلی خوبه، آدم سبک میشه. اصلا یکی از موارد همدردی که واقعا خوبه و آدم حس خوبی بهش دست میده تو گرونیه. من هیچ وقت سعی نکردم در مورد گرونی و تورم به کشورهای پیشرفته دنیا فکر کنم و خودمون رو با اونا مقایسه کنم. بهترین حالت همدردی مثلا مربوط میشه به همدردی کردن با مردم زیمبابوه. میگن با 100 میلیارد دلار زیمبابوه فقط 3 تا تخمر میدن دستتون. من الان دارم دیگه نمه نمه کم کم با اونا احساس همدردی میکنم و خودم رو تو غم اونا شریک میدونم. البته همدردی باید تو اینجور موارد توسط مسئولین اتفاق بیفته، نه ما. مثلا اگر یادتون باشه تو ایامی که سیل اومد، فکر کنم عید پارسال پیرارسال بود، مسئولین دونه دونه میرفتن تو آب که بگن ما هم دچار سیل زدگی شدیم. ابراز همدردی مثلا میکردن. همدردی کردن کلا کار خوب و شیرینیه، از نصیحت کردن خیلی بهتره. خیلی از آدم با نصیحت حال نمیکنن، تازه ناراحت هم میشن. بعد بذاری طرف حسابی نابود شه، بعد بری اون موقع باش همدردی کنی خوشش هم میاد. خلاصه که زیاد همدردی کنید. این همدردی هاست که باعث میشه آدم ها بفهمن تنها نیستن. لطفا به ادامه برنامه عصر سبا توجه بفرمایید.
غیر از اینه که آدم ها توی زندگی فقط خودشون میفهمن که چی میگن، خب چه اصراریه که یه گوش شنوا پیدا کنن هی براش حرف بزنن. اصلا گاهی اوقات دیده شده که شما هیچ دردی هم نداری ولی عادت کردی از همه چی شاکی باشی، هی غور بزنی. مثلا من یه دوستی داشتم که یکی از انگشتاش کج بود، حالا نه اینکه خیلی هم مشخص باشه، همچه یه هوا کج بود. هر اتفاقی که براش میافتاد تهش به این ختم میشد که من انگشتم کجه. مثلا میرفت سر جلسه امتحان میدید که سوالا رو بلد نیست، میزد زیر گریه، میگفت آخه این چه زندگیه، چرا من هرچی درس میخونم تو مخم نمیره، چرا سوالای استاد انقدر سخته، چرا من باید حرکت نسبی مورچه روی سی رو در حال گردش نسبت به زمین پیدا کنم، آخه این چه وضعیه. بعد یهو نگاش میافتاد به انگشتش و با اشک و سوز و آه بیشتری میگفت حالا این وسط انگشتم چرا کجه.
دوستان عزیزان، همدردی اصولا قواعد خاص خودش رو داره. یکیش اینه که شما برای همدردی کسی رو پیدا کنی که حرفاتو بفهمه. مثلا شما اگه نویسنده باشی بری کنار یه نفر که پزشک مغز و اعصابه بهش بگی امروز آقای پزشک، خانم پزشک، دغدغه من این بود که چرا وقتی داشتم یه متن رو می‌نوشتم نتونستم مغز حرفمو به شنونده برسونم، حرف پرنقزمو به مغزمو فرو کنم. بعد ایشون میگه این به خاطر قسمت پنهانی مغزه که با یک رگ سرخ به قشای بیرونی وصل شده، فردا بیا مطب خودم عملت میکنم. بعد شما میگی نه، منظور من از مغز چیز دیگه یه. بعد ایشون با تعجب نگاهت میکنه میگه مگه مغز معنی دیگه هم داره؟ آه، اینه که شما برای درد دل کردن و همدردی کردن با آدم ها باید سعی کنید یکی رو پیدا کنید که لااقل بفهمه، ملتفت باشه شما چی میگین. واقعا
یه عده‌ای هم این وسط هستن که از واژه همدردی به بدترین شکل ممکن استفاده میکنن. مثلا بله، شاید هم به قول شما بهترین. مثلا طرف 10 تا دونه غذا دستش میگیره میره مناطق محروم که به بضاعت ها غذا بده. حالا کنار این 10 تا ظرف غذا 8 تا دوربین هم با خودش میبره. تازه نگم براتون که یه دونه هلیشات هم همراهش هست که لحظه دستگیری، نه دستگیر شدن ها، دست گرفتن از محرومینش رو همه ببینن. پشت صحنه یه گونی پیاز خورد کرده که اشکاش همچی واقعی خیلی درست درمون دیده بشه. بعد از اون حرکت انسانی، یعنی توزیع فقط 10 تا دونه غذا بین بی‌بضاعت ها، تلاش میکنه روبروی دوربین بیسته، خیلی شیک اشکهای زیباش رو پاک کنه و بگه باید در خفا دستگیر محرومان باشم. داداشین خفای شما دیگه چی بود قصه‌ش؟ الان واقعا خفا بود.
معنی خفا رو اصلا میدونی؟ خفا دوستان عزیزان، همدردی یه زمانی واسه خودش کیابیایی داشت، بیا کیایی داشت. هر آدمی یه نفر همدرد داشت که شبانه روزشو با اون میگذرون، باش حرف میزد، استخون سبک میکرد، سعی میکرد با مشکلاتش یه جوری کنار بیاد. این روزا همدردی 1000 تا معنی پیدا کرده که یکیش به درد بشر امروز نمیخوره. واسه همینم هست که میگن آقای و خانم در انتخاب همسر و همدرد و همدم دقت کنه تا یه وقت خدایی نکرده زبون املا پشیمون نشید ایشالله.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه تنده میشه دنیا، رفیق حال تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آویزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل رو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل رو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. میش بود و تیره هوا ما داشتی یادم نمیره، کاره دنیا میخوامه.
دمت گرم سلطان فدای منامه.
رفیق یادت زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود.
از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی،
آقا خانم، ما از شما پرسیدیم که این پایان نمایش ما چی میشه؟ حالا نمایش چی بود؟ نمایشمون دیگه از این ساده تر، یه خواهر و برادری. این خواهر و برادر که میگیم ازدواج کردن، یعنی هر کس خونه خودشه، با هم تماس میگیرن. سلام، چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ خانم چطوره؟ ممنونم. شما همسر چطوره؟ بچه‌ها خوبن؟ همه اهل و احوال. برادر یهو سر تعریفش باز میشه، میگه خواهر نمیدونی.
تردمیل گرفتم، لاغر کردم.
چجور؟ ورزش میکنم، رژیم، مثلا لاغر شدم، نه یه قلیون. بعد ببینی نمیشناسی. آره. خواهره یه لبخندی میزنه، میگه واقعا؟ و میفهمه که آره، میفهمه که داره برادر بزرگوار محترم عزیزش خالی میبنده، نه لاغر شده، نه تردمیل خرید، نه هیچی.
از کجا میفهمه؟ چجوری میفهمه؟ چطور
ممکنه؟ با 3055 یا
2265343 عصر سوا.
خانم فرید قزاقی هستم از ثبات کردید. من خواستم بگم که خواهرش رسیده دفتر سوپرمارکت وقتایی بگیره، بعد سوپرمارکتی گفته داداش اومده سیگار گرفته و با پیتزا، به خاطر اون دو رفته. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
ای آخ، نه سیگار رو نداشتی؟
نه سیگار نگرفته،
اسمشو نبر،
همون پیتزای خالی بوده.
بله دقیقاً.
حسرت این موسیقی شد براتون پیامک بخونم. حالا آقای خانم الف از اصفهانک گفتن که به خاطر این بوده که خواهر آقا فریبرز توی خیابون دیده بوده و به روی خودش نیورده بوده، ولی فهمیده لاغر نشده دیگه.
دیگه خانم افراسیاب من گفتم من فکر کنم دخترش داشته فین میگرفته، فرستاده واسه عمه، عمه میشونو با خبر کرده.
سلام خدمت خانم باقری و خانم گردی. میخواستم بگم که این آقا فریبرز میرفته از سوپرمارکت یا پیتزا فروش محلشون قشتی خرید میکرده، وقتی هم زنگ زدن آبشیش که بیاری قشتای برادرشو بده، از اینجا فهمیده. من سمان بیگدلی هستم از ربات کریم.
سمان خانم چقدر این داداشه وضعش خوبه، همین تو سوپرمارکتی که دلش رفته خرید کرده ای اومده.
بله بنده خدا، حالا چاقه دیگه، اب نداره که بعضیام چاقه. یه دوستی آقای خانم گرجی از اصفهان گفت شاید روز فامیل شما سکتن، شاید روز قبلش خواهره به مادرشون زنگ زده بوده و سراغ رژیم آقا داداشو گرفته بوده، هیچی دیگه، حسابی از مادر پرسجو کرده و آمار داشته. اینم میشه
بعضی اینجوری آمار رو در میارن. بله اینم میشه آمار در میاریم.
که من تعمومه راجع سرم من یه دفعه بادی هستم، 9 ساله از تهران. بره برای من خواهد اون آقا موقعی که گفته خبر دارن که آره چه چیزایی میخوریان، یا حتما توی فضای مجازی دختر اون آقا یه عکسی رو به انتشار به فیلم رو اشترا گذاشته بوده، در مورده که امش هم دیده بوده و از اون طریق متوجه شده که اون اصلا این برادر فکر خودش نبوده و الکی داشته این حرف رو میزده تا خواهرش از راه خودش ورداره. خدافظ و خسته نباشید.
چقدر بودی تو؟
اصلا آنین جعفر آبادی، ببین بذار من یه موضوع رو بهت بگم. اصلا من کاری ندارم که میخوای جواب سوال بدی یا ندی، ما هر روز برنامه داریم، تو باید زنگ بزنی. اصلا جرأت داری زنگ نزن.
<تص-> آقا مهدی تبسه گفتن شاید خواهرشون سرزده اومده خونهشون، ایشون توی اتاق بغلی بوده و ایشون اطلاع نداشته و متوجه شده که ایشون لاغر شدن.
یه دوستی گفته فکر کنم دختر این آقا داشته فیلم میگرفته و فرستاده برای عمه. ببینید قصه فیلم یه جورایی درسته، ولی باید همچین جوابه رو دقیق درست با جزئیات بزنین به هدف. یه دوستی گفته که میبینم که جوابو به شما لو دادن. آره دیگه خانم سباقان، همچین میرسیم به نیمه دوم برنامه خیالش راحت میشه جوابا رو به ما نصف نیمه میگه. بفرمایید.
آقا مقدم از مشهد گفتن چون تو خانواده خواهر بهتر از همه برادرشو میشناسه، متوجه شده که برادر داره دروغ میگه. آخه خواهر خیلی خوب برادرا رو میشناسه، ما که برادر نداریم. دیگه چی گفتن خانم باقری جان؟
گفتن که یه روزی یه شبی بچه‌های این آقا داشتن به عمه خانم شکایت می‌کردن که ای بابا این پدر ما چاق شده، اصلا به فکر سلامتی خودش نیست، شما یکم نصیحتش کن. خواهر زنگ میزنه که برادر رو نصیحت کنه، از اونجاست که میفهمه داره دروغ میگه. اینو زمرد خانم گفته.
بله. گفتن که آقا علیرضا شهبازی هم از قم همراه ما هست، اما چکرم از شما. بعد دیگه گفتن که خانواده اون داداشه داشتن گلگی میکردن که این جوربه. نه بابا دیگه بنده خدا، این جوربرقی که همه چیو نمیخورده دیگه، در این بنده خدا چاق نبوده، این جوربرقی نه نه.
علیرضا شهبازی از قم گفته که احتمالاً اون آقا داداش داشته حین صحبت کردنم یه چیزی میخورده، از صدای موقع حرف زدنش خواهر متوجه شده. این هم میتونه باشه، ولی به ماجرای فیلم بیشتر فکر کنید. یه بخش دیگه هم پیامای شما رو میخونیم. هوای 301055 یا 226543 ما رو داشته باشین. بعد موضوع برنامه ما همدردیه، لطفا ما همدردی بکنید، در پیامک ها مشارکت کنید. امیدوارم هیچ وقت دردی نداشته باشین تو زندگی که بخواین همدرد براش پیدا کنید. انشالله.
857
خدمت شما عرض کنم که طرف، این طرف خیلی مهمه. ما همه برنامه هم راجع به طرفه. طرف هیچ دردی نداره، ولی در به در دنبال یکی که باش احساس همدردی کنه. یعنی چی؟ یعنی عادت کرده دنبال همدرد بگرده. یعنی چی؟ یعنی بهش مزه میده که بگن ابراز همدردی ما رو بپذیرید. بازم یعنی چی؟ یعنی این حس همدردی و همدرد داشتن کلن حال آدم رو خوب میکنه. یعنی شما اگه نوک سوزن تو دستت بره و بگی آخ، دلت میخواد یکی بگه ای وای خاک به سرم چی شد، بعد انگار اون نوک سوزنه گوشت میشه، همچی میره تو جونت خوب میشه. چرا؟
نکته داره.
حس همدردی و همدرد داشتن در هر دوره ای از زندگی جز ملزومات زندگی آدمه. یعنی شما شغل نداشته باش، بدبخت باش، ولی یه همدرد پیدا کن عین خودت که شغل نداشته باشه، حالت خوب میشه، همچی روحیت بشاش و شاد میشه. اصلا نمیفهمی مزه بیکاریو، میری تای صف میبینی اوه تا اتوبان همت صفه، تو هم آخر صف یا، اما همین که یکی میاد میپرسه آخر صف شمایی، سر درد دل وا میشه، دیگه نمیفهمی اصلا صف چجوری رفت جلو، همجوری تا اون جلو راجع به صف طولانی با هم صحبت میکنیم. چرا؟
نکته داره.
آدمیزاد کلن به همدرد داشتن نیازمنده، یعنی از خون واجبتر داشتن همدرده. یعنی در اوج بیپولی شما بفهمی رفیقت هم آه در نهادش نیست، همچنین یه باری از رو دوشت وردشته میشه، سبک میشه.
چرا؟
نکته داره. دیده شده که به طرف میگن شما با فلانی چه نسبتی داری؟ میگه من همدردشم. یعنی زیر پونس نقشه دنیا زلزله میاد، مردمش منتظرن از اون ور دنیا همه باشون ابراز همدردی کنن. یعنی واقعا چه حسیه توی این همدردی که همه دنبال همدردن؟ مورد بوده که طرف خودش درده، بعد میاد آوار میشه تو زندگیت، میگه اومدم همدردی. چرا
نکته در نکته داره.
بعضی هم هستن که برای ابراز همدردی در دنیای مجازی عکسشونو با هر اتفاقی عوض میکنن. یعنی مثلا رئیس جمهور جیبوتی سیب تو گلوش گیر کرده، اینا عکس